نحل آیه 127 درس صبر میده و سوره طه آیه 130 از حرف دیگران نمیرنجی، صبر میکنی، خدا عزت بهت میده. با صلوات و سلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ای جمله خلق را ز بالا و ز پست، آورده ز لطف خیش از نیست به هست. بر درگاه عدل تو چه درویش و چه شاه، در سایه عفو تو چه هوشیار و چه مست.
مرحبا مشتاقان، مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام تا کنم جان از سر رغبت، تا کنم جان از سر رغبت، فدای نام دوست. سرز مستی بر نگیرد تا به صبح روز هشت، سرز مستی بر نگیرد تا به صبح روز هشت. هر که چون من در ازل، هر که چون من در ازل، یک جور خود از جام دوز. ترک کام خود گرفتم تا برایت کام دوست.
Thank you.
زلف او دام است و یان خالش دانه آن دام و من بر امید دانی بر امید دانی افتاده ام در دام دوزه خدایانم حبیب من یا
یا رب تو آشنا را مهلت ده و سلامت چندان که باز بیند دیدار آشنا را. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
آیا می دانید که کلید حل مشکل
می دانستید رای حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای اساسی؟
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید
به نام خدا. سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. شما مسواکتان را کجا میگذارید؟ اکثر مردم مسواکهایشان را مقابل آینه تعبیه شده در دستشویی قرار میدهند. این محل نزدیکترین محل موجود به کاسه توالت و میکروبهای معلق موجود در هواست. اگر فاصله مسواکتان تا این محل مورد نظر کمتر از 2 متر باشد، امکان آلوده شدن آن به میکروبها خیلی زیاد است. پس مسواکتان را بیرون از دستشویی بگذارید. از همراهی شما متشکرم. خدا نگهدار.
اینجا رادیو دریست. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شود. رادیو دری نوای همدلی.
ایرانگشت عنوان برنامه است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببارید، مطمئن ببید شما رو خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دمیزه سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشتم خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوشحالم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه ایران گشت. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز همراه ما باشید تا با یکی دیگر از شگفتی های طبیعت ایران آشنا شویم. یکی از شاهکارهای طبیعت ایران در شمال کشور و در استان گیلان قرار دارد. طبیعت بهشت گونه‌ای که هر انسانی را محو خود می‌کند. در این میان اما آبشاری در دل کوه‌های سرسبزی منطقه دیده می‌شود که با صدای جوش و خروشش شما را مهمان موسیقی طبیعی می‌کند. آبشاری که به لحاظ بلندی یکی از آبشارهای مرتفع جهان و بلندترین آبشار ایران به شمار می آید و همه سال کوهنوردان و طبیعت دوستان بسیاری از ایران و سایر کشورهای جهان را جذب خودش می کند. حضور جهانگردانی از کشورهای چون ژاپن، کره جنوبی، چین، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا برای بازدید از این آبشار نشانه از وجود موهبتی بی‌نظیر در این نقطه از ایران دارند. در برنامه امروز با ما همراه باشید تا سفری به این منطقه داشته باشید. آبشار لاتون در شمال ایران و در ارتفاعات شهرستان مرزی بندر آستارا در غرب استان گیلان کنار کوه اسپیناس و در نزدیکی روستای کوتکومه واقع شده است. این آبشار چهار فصل جزو سی آبشار بلند و خوشمنظره جهان است که ارتفاع آبریز اصلی و فوقانی آن 105 متر با پهنای 5 متر است. علاوه بر آبشار اصلی، آبشار دیگر در 10 متری آن قرار دارد که 65 متر ارتفاع دارد و سرریز آب آن نسبت به آبشار اصلی بیشتر و پرعرض‌تر است. در بالادست آبشار بزرگ لاتون 3 حوض بزرگ طبیعی با 3 آبشار 10 متری وجود دارد که از زیبایی های بی‌نظیر و منحصر به فرد منطقه لاتون است. در بالای آبشار لاتون قلعه نیز به همین نام وجود دارد که منصوب به بابک خرمدین و معروف به قلعه اسپین است که در ارتفاع 2005 متری است. آبشار لاتون که از فاصله 500 متری قابل رؤیت است، از دامنه‌های شرق کوه اسپیناس سرچشمه گرفته و بر رودخانه لوندویل با طول 17 کیلومتر که خود نیز از کوه اسپیناس سرچشمه گرفته سرازیر می‌شود و با شیب تندی به سمت روستای کوتکومه می‌رود و در آخر وارد دریای خزر می‌شود. آب این آبشار بسته به میزان بارش‌ها در طول سال تغییر می‌کند، اما هیچ وقت بدون آب نمی‌ماند و همیشه در آن آب جریان دارد. در کنار این آبشار جنگلی متراکم، بکر و دست نخورده قرار دارد که در 9 ماه از سال سرسبز و تماشایی و پر از درختان میوه است. درختان میوه‌هایی مانند گلابی، آلو، به، فندق، گردو و سیب وحشی. این جنگل بکر همچنین حیوانات متنوعی مثل جوجه تیغی، گاو، اسب و گراز نیز دارد. برنامه ایران گشت در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو شماره پیامک برنامه ماست. در برنامه امروز به یکی دیگر از شاهکارهای طبیعت ایران در شمال ایران سر زدیم و دیدن میکنیم از آبشار زیبای لاتون در استان گیلان. همچنان با ادامه برنامه همراه ما باشید. از دیگر ویژگی‌های جالب توجه در منطقه لاتون وجود تنها آب گرم درون جنگلی ایران به نام کوتکومه است. فاصله آبشار تا روستای کوتکومه 6 کیلومتر است و نیاز به پیاده روی 4 ساعته دارد و تا حدود 750 متر ارتفاع زیاد می شود. در مسیر آغازین روستای قدیمی آسیف شوان قرار دارد. در زبان تالشی آسیف به معنای آسیاب و شوان به معنای کنار رودخانه است. دلیل این نامگذاری وجود آسیاب آبی 300 ساله در این منطقه است. گرچه این روستا اکنون تقریبا خالی از سکنه است، اما در گذشته افراد زیادی در آن زندگی می کردند. در ادامه و در طول مسیر چشمه های فراوانی با آب خنک و نوشیدنی دیده می شود. در بخشی از مسیر اگر رودخانه ها کم آب باشند می توان از عرض رودخانه گذشت. در غیر این صورت باید راه جنگل را ادامه داد، اما بهترین حالت این است که از راهنمای محلی کمک گرفته شود، زیرا انتهای مسیر نیز دارای پرتگاه‌های خطرناکی است. البته از مسیر دیگری هم میتوان به ای آبشار زیبا رسید. کافی است از شهر اردبیل در شمال غرب ایران حرکت کنید و 35 کیلومتر به سمت شرق بیایید. پس از عبور از روستای سوها بعد دریاچه می رسید که نقطه آغازین رویش جنگل های گیلان است. در کنار هم قرار گرفتن دریاچه سوها و جنگل های گیلان منظری دیدنی را رقم زده است. در میان دشت های سرسبز دریاچه حیوانات به خصوص اسب‌ها و کره‌هایشان آزادانه در حال بازیگوشی هستند. قدم زدن در کنار حیوانات آزاد و دشتی سرسبز و مرطوب تبدیل به خاطری و یادماندنی خواهد شد. گرچه این مسیر طولانی تر است ولی زیبایی های خاص خودش دارد. به ویژه در فصل بهار زیبایی های دریاچه دوچندان می شود و گل های بابونه و شقایق از هر طرف می رویند و فضای رویایی را به وجود می آورند. از هر مسیری که انتخاب شود در تمامی فصول سال می توان به دیدن آبشار لاتون رفت. اما با توجه به آب و هوای شرجی و گرم این منطقه و با در نظر گرفتن اینکه مدت زمان تقریبا زیادی باید به پیاده روی اختصاص داده شود، بهترین زمان ممکن برای رفتن به این مکان و لذت بردن از زیبایی های چشم نواز آن اوایل بهار است. در این زمان رطوبت هوا کمتر، دما معتدل‌تر و برای یک پیاده روی طولانی مناسب تر است. فصل زمستان اما به دلیل بارش برف و صعب العبور شدن منطقه برای سفر پیشنهاد نمی‌شود. به دلیل زیبایی و اهمیت آبشار لاتون، ای آبشار چهار فصل در سال 1398 در فهرست آثار طبیعی ملی ایران ثبت شده است.
همه گیلان دل یک جایه، اگه میرزا با صدای میدینی تو سر کلاشه بیلن این نقاش خدایه اوی برر جن اوی برر جن چی بگم تیره چی گیلن چی تونین چی کج بیلن چی کنین مای سفیدن من تیگو دماره من تیگو دماره بردن جان گیلن جان گیلن.
از اینکه امروز هم با برنامه ایران گشت همراه ما بودید از همه شما عزیزان سپاسگزاریم. اگر قصد سفر به ایران و مخصوصا شمال ایران را داشتید، حتما به استان گیلان هم سفر کنید و از آبشار زیبای لاتون هم دیدن کنید. تا برنامه دیگر همه شما را به خدا می سپاریم. خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینک تو شانه های پامیر
با رادیو دری
آمدم به صدا حلقه بدن میزنم خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم معجزه کردی و باز شور به پا میشود پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام خدای رحمان و حکیم، سلام بر بزرگی شما، سلام بر شما که امید تمام انسانهای بی‌پناهی، سلام بر شما و زائرانی که دلتنگ دیدار شمایند. السلام علیک یا علی ابن موسر رضا و رحمت الله و برکاته. سلام، روزگارتان به زیبایی ترنم باران امروز. در کنار شما به زیارت امام رضا علیه السلام می رویم. دین مبین اسلام با موارد زیادی برای محبت در بین انسانها و لطف هر فرد به هم نوع دینی خود اشاره کرده است. روایت های بسیاری درباره محبت به دیگران در دین مبین اسلام است که در کلام بزرگان دین بسیار مورد توجه قرار گرفته است. چرا که زیبایی کلام بزرگان دین در این باره و هر صفت اخلاقی دیگر چون چراغی است که راه زندگی افراد را روشن می کند. امام رضا علیه السلام در این باره فرمودند: بیشک اگر مردم به جاذبه ها و زیبایی های سخنان ما آگاهی پیدا کنند، حتما از ما پیروی خواهند کرد. سلام ای لطافت باران، هر کس که دوست دارد زائر این خانه نورانی باشد، دلش چون پروانه ای می شود و از شهر و دیارش تا مشهد را با یک سلام سفر می کند و به خانه پاک شما می رسد. لحظه دیدار که فرا می رسد، دل به شوق سلام به شما می گرید و در گلستان محبت شما خانه می گزیند.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
به وقت جواد از راه دور برسم، سلام و جواد بده آقا.
هشتمین فروغ امید، دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همروزه، مشهد مقدس.
یادم نمی آید یکی از دردهای بی حدم، شکر خدا پهلوی تو من رو برا هم یارزا. از ماه زیباتر تویی، با این که بدنامم، ولی دادی پناه هم یا رضا.
دستم دستانیم، دست مرا لند مکان، بر در شاه آمدم، بر در شاه آمدم.
سه 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان سامانه های پیامکی برنامه هستند. وقت آن رسید تا در این قسمت از برنامه با یکی دیگر از مشاهیر مدفون در حرم مطهر رضوی آشنا شویم. در این بخش با ما همراه باشید. آیت الله حاج میرزا حسین سبزواری، مشهور و فقیه سبزواری، فرزند آیت الله میرزا موسا، سوم رمضان 1309 قمری در شهر سامرا به دنیا آمد و در سال 1318 هجری قمری همراه پدر خود آیت الله میرزا موسا به سبزوار رفت و در آنجا به تحصیل علوم دینی پرداخت. وی در سال 1326 هجری قمری برای ادامه تحصیل وارد مشهد شد. در آخرین روزهایی که فضلا و طلاب در حوزه درس ایشان می نشینند و از بیانات علمی و فقهی ایشان استفاده می کنند، بارها به شاگردان خود خطاب نموده و کتاب را محکم به هم زده و چنین می گوید: این آخرین جلسه درس و بحث من است و دیگر مرا در اینجا نخواهید دید. از شنیدن این مطلب طلاب متأثر و ناراحت می شوند، اما خود مرحوم فقیه سبزواری این سخن را با تبسم و بشاشت می گویند و هرگز اثری از حزن و غم و ترس در چهره ایشان دیدن نمی شود. وی روز شنبه 24 شوال 1384 هجری قمری در سن 77 سالگی درگذشت و در باغ رضوان در ناحیه شمالی حرم مطهر امام رضا علیه السلام به خاک سپرده شد. زیارت امام رضا علیه السلام آرزوی هر انسان دلباخته است. هر کس که آرزوی زیارت امام رضا علیه السلام را دارد، به اعمال و رفتارش دقت می کند تا کاری انجام ندهد که موجب ناراحتی امام هشتم علیه السلام را فراهم کند. خدا کند که ما جزء افرادی باشیم که همیشه زمینه رضایت امام هشتم علیه السلام را از خود فراهم می کنیم. تا برنامه بعد در پناه حضرت حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
سپاس از همراهی شما خوبان شنونده با رادیو خودتان رادیو دری. در ادامه برنامه دعوت میکنم با آینه حقیقت همراه شوید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
سلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برمانتون کار ازادی نیست که باید ما اسلام
در دین وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو که به ما عشق دادی و مهربانی، یاد تو مسیر زندگی ما را هموار میکنه ای مهربان ترین مهربانان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما عزیزان باشیم در برنامه آینه حقیقت. از شما دعوت میکنم که همسفر ما باشید در جاده حقیقت و آگاهی. دوستان عزیز، در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای برایتان پخش خواهیم کرد. امروز در خدمت استاد رضا محمدی، پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور می‌کنیم پرسش‌های شما عزیزان را که برای ما پیامک کردید. شنونده عزیزی خواستند که جناب آقای محمدی درباره فلسفه حیات توضیح دهند. و شنونده محترم دیگری هم پرسیدند، این که میگویند کار خیر عمر را زیاد میکند و کارهای بد عمر را کوتاه، پس چرا امامان ما اکثرا عمر کوتاهی داشتند؟
شکستم آیین خود پرست
هستی نظار کردم به نظام هستی شکستم آینه خود پرستی نظار کردم به نظام هستی شکستم آینه خود پرستی نظار کردم به نظام هستی.
بسیار سپاسگزاریم از تک تک شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند که همراهی میکنید برنامه خودتان آینه حقیقت را. این برنامه از شنبه تا پنج شنبه در بخش صبحگاهی رادیو دری تقدیم حضور شما دوستان عزیز میشه. اگر به هر دلیلی موفق نشدید که برنامه را در زمان مشخص خودش بشنوید، میتونید به سایت ما مراجعه بکنید. آدرس سایت parstoday.com/dari هست. با مراجعه به سایت میتونید به آرشیو برنامه‌های رادیو دری هم دسترسی داشته باشید. میریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز. شنونده محترمی از جناب آقای محمدی خواستن که درباره فلسفه حیات توضیح بدن. عرض سلام داریم حضور حجت الاسلام رضا محمدی کارشناس برنامه و میشنویم پاسخشان را درباره این سوال.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بندم خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. انشاءالله که شنیدن این برنامه ها وقت گذاشتن برای این برنامه ها از بهترین عبادات دوستان محسوب بشه و خداوند همه عبادات ما رو به کرمش قبول بفرماید. مسئله فلسفه حیات که مسئله مهمی است برای نوع انسان ها مطرح نمیشه، البته باید مطرح بشه. وقتی که مطرح شد ما بپرسیم که نظر شما چیه، اون وقت سه نظر پیدا میشه. نظر اول کسانی است که از خودم که زندگی دنیا رو فلسفهش رو همون خور و خواب و لذایز مادی میدونن. به تعبیر قرآن ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنيا واطمئنوا بها، آرامن، همین که سفرهشون مناسب هست و خلاص شکم رو به راه هست، این هم آرامن. اینها یک گروه هستن که حال در آیه دیگه داریم که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. فقط همین ظاهر حیات دنیا رو فقط فکر میکنن، حیات همینه، منحصرا حیات رو در همین دنیا میبینن. یا در آیه دیگه در سوره مواریه مؤمنون آیه 37 داریم که ان هی الا حیاتنا الدنيا نموت و نحیا و ما نحن مبعوثین. میگن زندگی همینه، تموم شد، همین زندگی دنیا و اینجا بس کنم که زندگی میکنیم میمیریم و تموم شد. حیات و مرگ تو همین دنیاست دیگه، بعد از این ما بعثتی نخواهیم داشت و ما نحن مبعوثین، دیگه دوباره زنده نخواهیم شد. این یه گروه که خب نظر اینها زندگی برای انسان و حیوان فرقی نمیکنه. گروه دوم خب یک قدم از اینا بالاترند، این مقدار اونها رو خوشنود نمیکنه که بگیم شما با حیوانات فرقی ندارید. میگن ما میبینیم که فرق داریم، وجدانا انسان با حیوان فرق داره. از اون طرف میگه خب فرق شما چیه؟ چون اون مبنای ماتریالیستی در اینا هم هست، عالم رو اصالت رو به ماده میدن، جز ماده چیزی رو اصیل نمیدونن، سرگردان میمونن. پس این دسته میشن مبتلایان به حیرت و سرگردانی و منادیان پوچگرایی. اینها چون به جز اهداف مادی و حیوانی از طرفی برای حیات هدف دیگه سراغ ندارن، و از طرفی هم این هدف اونها رو راضی نمیکنه. اینها قانع نمیشن که بگیم که شما هدفتون فقط همین خوردن و خوابیدن، و معتقدن که نه، بین حیات انسان و حیات حیوان فرقه، اینو درک میکنن. اما چون از خونه اون بعد متعالی حیات و اون بعد معنوی حیات رو که غیر ماده هست به اون دست پیدا نکردن و در بینش چیزی جز ماده رو باور ندارن، اینجا باز زندگی رو محدود میکنن به همین زندگی چند سباه زندگی دنیا، دوچار سرگردانی میشن که خب چی بگیم؟ ما بگیم مساوی با حیوانیت نیست، بگیم حیات دیگری است، قابل تصور نیست. بر اساس این سرگردانی که نمیتونن پاسخی برای این سوال مهم پیدا بکنن، دم از پوچی و بی هدفی عالم میزنن و منکر وجود هر نوع هدف و فلسفه برای زندگی میشن. اینها نه تنها حیات موجودات از جمله انسان رو بیهوده تصور میکنن، که حتی آفرینش انسان رو خبط طبیعت میدونن. این جمله‌ای که از بزرگان از حکمای غربه، یکی از خودم علمای غربه گفتن که آفرینش انسان خبط طبیعته، یعنی بزرگترین اشتباه طبیعت بود که انسان رو خلق کرده. خلاص این هم دم از نیهیلیسم و دم از پوچگرایی میزنن چون پرسش پاسخی برای سوال خودشون پیدا نمیکنه. دسته سوم که در واقع به حقیقت حیات پی بردن، کسانی هستن که حیات و زندگی دنیوی رو پرتوی از لطف خدا و نسیمی از رحمت الهی میدونن. اینها چون با اون بعد متعالی حیات آشنا شدن، در ماوراء عالم، عالم دنیا و ماده، عالم دیگری رو باور دارن و معتقدن که هستی منحصر به ماده نیست، اینها فلسفه حیات رو محدود به زندگی دنیا نمیدونن، بلکه حقیقت حیات رو، اون حیات حقیقی رو در عالم دیگری جستجو میکنن که زندگی دنیا در مقایسه با اون که آخرت باشه بازیچه بیشتر نیست. و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون، آیه 64 سوره مارکه عنکبوت. زندگی دنیا جز لهو و بازیچه چیزی نیست و یقینا اون حیات آخرت و اون زندگی اخروی است که حیات حقیقی است، اگر اینها میدونستن، اگر علم داشتن. خب اینها در واقع زندگی دنیا رو به منزله یک مدرسه میدونن که انسان توی این مدرسه کمالات رو کسب میکنه که در حیات واقعی از این کمالات استفاده بکنه. زندگی دنیا رو مزرعه میدونن که در این مزرعه انسان کشت و کارهایی خواهد داشت و در اون زندگی واقعی برداشت خواهد کرد. چون اینجوریست دیگه نه دچار سرگردانی میشن و نه اینکه بخوان سری در آخر مادیت داشته باشند و اصلا پی به اون بعد متعالی حیات نبرن. این اون کسانی هستن که اینها کسانی هستن که جهان بینیشون جهان بینی الهی است. اینها تربیت شده های قرآن و اسلام هستن. خب این سه گروه که عرض کردیم در واقع هدف حیات رو فقط همین گروه سومن که فهمیدن. مطلب بعد این بعد از این بحث مطرح میشه که خود این که آیا اصلا هدفی وجود داره یا نداره، یعنی در هدف من بودن حیات بر حسب همین قول سوم، تردیدی نیست که عالم دارای هدفی حکیمانه و دلایل مطلب هم خیلی فراوانه. از جمله این که وقتی که عالم رو خدای حکیم خلق کرده نمیشه حکیمانه نباشه، یعنی حکیمانه بودن نظام آفرینش لازمه بینش توحیدی است. اگه واقعا بینش توحیدی داشت نمیتونه جهان رو حکیمانه نبینه، چون جهان فعل خداست و خداوند حکیم کار غیر حکیمانه نخواهد کرد. بنابراین سراسر آفرینش هدفمند است. دلیل دیگه هم که میشه اقامه کرد خود وجدان و تجربه ما به هر چیزی که در عالم نگاه کنیم، مطالبه کنیم، اون رو حکیمانه خواهیم دید و با هدف و با حکمت متعالی خواهیم دید. علاوه بر این دو نکته عرض کردم، دو تا دلیل اشاره کردیم که یکیش دلیل لمی بود، یکیش دلیل انی بود. از نظر دلایل عقلی، از نظر دلایل نقلی و آیات قرآن و روایات هم در این زمینه خیلی زیاد هست که اگه بخواد احساب بشه یک مجموعه عظیمی از آیات و روایات در این زمینه پیدا خواهد شد. مثلا از جمله آیه 16 سوره مارکه انبیا: و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین، ما آسمان ها و زمین رو و آنچه که در بین این دوتاست رو بی هدف و به بازی خلق نکردیم، بلکه هدفی حکیمانه پشت این قضیه بوده. همینطور دوستان میتونن نگاه کنن آیه 73 سوره مارکه انعام و آیه 91 سوره مارکه آل عمران و آیه 115 سوره مارکه مؤمنون.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عن ابن عباس قال كان رسول الله صلی الله علیه و آله یجلس على الارض. دنبال این نبود که حالا یه فرشی چیزی داشته باشه، بین راه تو مسجد در ملاقات با یه نفری که حالا در بین راه با ایشون برخورد میکنن، میخوان دو کلمه حرف بزنن، مینشستن رو زمین، مینشست یجلس على الارض و یاکل على الارض. گاهی غذاش رو هم همین که رو زمین نشسته بود میخورد. سفره‌ای بندازند و آدابی و تشکیلاتی و اینا، نه، همینطور غذا میخورد رو زمین. حالا یک بشقابی، کاسه‌ای، چیزی، مثلا غذای ساده‌ای رو زمین مینشستند و غذا میل میکردند. و یعتقل الشات، گوسفندی حالا فرزند داشتن، این دو مثلا دستشون بگیرن این ریسمون گوسفند، و یعتقل از اغال کردن دیگه، یعنی اون رو نگه داشتن، گوسفند رو نگه می‌داشتن. خب این خلاف شأن دیگه، مثلا ما اگر باشیم حالا یه گوسفندی هم داشته باشیم دستمون نمیگیریم تو خیابون کوچه. این بزرگوار می‌کردن این کار، یعتقل الشات. و یجیب دعوت المملوک علی خبز الشعیر. گاهی غلامی مثلا نشسته بود یک جایی رو زمین و داشت نان جوبی میخورد، حضرت عبور میکردن، تعارف میکرد، آقا بفرمایی، مینشستن حضرت پهلوی بود، نمیگفتن شأن ما نیست، نمیشه، مناسب نیست. اینی که ما اینقدر میگیم و میشنویم که باید مردمی باشیم، یعنی این مردمی بودن به ادعا کردن نیست، با مردم، با زندگی مردم کنار بیاییم، مثل مردم زندگی کنیم، با مردم انس بگیریم، با طبقات مختلف مردم، این معنای مردمی بودن. بعضی از ماها که حالا معممیم و مثلا اگر یه آدم ذی‌شأنی، مثلا آدم محترمی باشه، خب سلام علیک میکنیم، گرم میگیریم، اگر کاری با ما داشته باشه جوش میکنیم، آقای استخاره‌ای بکنید، دست میکنیم قرآن در میاریم استخاره‌ای بره. اگر یه آدم فرودستی باشه، یه آدم مثلا پایینی باشه، نه، اعتنا و اهتمامی نمیکنیم. این خلاف سیره رسول الله، سیره پیغمبر این است که با فقرا و با ضعفا و اینها کنار می آمد. شؤون ظاهری و اون چیزهایی رو که در به حسب ظاهر موجب جلال و شوکت و این چیزها هست، اینها رو اهمیتی نمی داد. این وضع زندگی پیغمبر این بود. این برای ما واقعا درسه. حالا ما البته نه توقع داریم، نه میشه توقع داشت که مثل اون بزرگوار رفتار کنیم یا مثل امیرالمومنین، نه، اینکه خب اونا وضعشون وضع دیگری است، جایگاهشون جایگاه دیگری است، اما اون رو بایستی ملاک قرار بدیم، اون رو مثل یک نشانه ای، مثل کسی که شما فرض کنید از یه دامنه کوهی دارید میرید بالا، اون قله مورد نظرتونه، به قله نمیرسید اما به طرف قله میرید، حرکت به اون سمت میکنه.
یارب خدای من. ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را. هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را. یارب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یارب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یارب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یارب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. ای خالق من نام، خدای انسا جان، درد مرا درمان، رنج مرا پایان. ای یار مظلومان، پناه حق جویان، پرورده ای ما را از لطف و از احسان. کلام پر مهرت بهار جان ماست، ذکر و مناجات ورد زبان ما. دستم بگیر یارب در هر زمان هر جا، بر راه من افروز نور هدایت را.
همچنان از رادیو دری در خدمت شما هستیم و شما صدای ما را از برنامه آینه حقیقت میشنوید. میریم سراغ آخرین پیامک برنامه امروز. شنونده عزیزی پرسیدند این که میگن کار خیر عمر زیاد میکنه و کارهای بد عمر کوتاه، پس چرا امامان ما اکثرا عمر کوتاهی داشتند؟ میشنویم توضیحات استاد رضا محمدی را درباره این سوال.
خدمت شما عرض کنم که ما نگفتیم که علت تامه طول عمر کار خوب و کوتاهی عمر کار بده. یکی از علت هاست، اما علت تامه خیر. ده ها علت تأثیر داره در طول عمر انسان. یکیش کار خوب هست، مثلا صله رحم عمر طولانی میکنه، بله، اما علت تامه، مثلا که صله رحم کرد و سم هم خورد عمرش کوتاه میشه، این علت چه زد اون علت. اگه علت تامه بود دیگه هیچ چی جلوش نمیگرفت، اون طولانی میشد و هیچ تأثیری دیگه هم چیزی هم تأثیر نداشت. اما چون علت تامه نیست، یک علت دیگه میاد اونو کمش میکنه. وقتی مانع اومد علت تامه نمیشه، مقتضی بخشی از علت هست و عدم مانع هم بخشی از علتش، اگه نباشه علت تامه نمیشه. به هر حال شما عرض کنم که کار نیک رو علت تامه طول عمر نگیرید. گاهی ممکنه که مصلحت انسان این باشه که طول عمر نداشته باشه. یک شهید عمرش کوتاه بود، اما چه عملی بالاتر از شهادت؟ از شهادت بالاتر چیزی نداریم، اما خب عمرش کوتاه شد. آیا این عمر کوتاه دلیل بر این که کار بدی کرده؟ نه، تان کار خوبی کرده، چون نیکو کار بود خداوند توفیق شهادت رو بهش داد. خلاص از این شد که ما علتها رو باید در کنار هم بگیریم. شهادت ائمه علیهم السلام خودش سعادتی بود که این سعادت رو خداوند به اونها داد. و دو، ائمه کار خوب میکردن، اما دشمنان ائمه علیهم السلام اونها رو به شهادت رسوندن. جنیست که بگیم که یک علت اون علتهای دیگر از بین خواهد برد. من مثالی که اول زدم این بود که کسی مثلا فرض کنید کار خوب انجام میده یا صله رحم انجام میده، در این حال سم هم میخوره.